شب به وقت ایران.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا سریع ترین اتومبیل فراری F12 این اسب تازی رو بتازونیم. پادکست توضیح میده که چرا فیلترهای روغن یک دست نیستن. برایان رابینسون از آخرین تحولات در دنیای موتورسیکلت میگه و ما هم چند تا از بهترین اتومبیل‌های سواری بزرگ چهار در رو به جون هم میندازیم تا برنده رو انتخاب کنیم. پس بریم با هم برونیم. در دنیای اتومبیل صفات عالی عمر زیادی ندارن. سریع ترین اتومبیل امروز میتونه اتومبیل معمولی فردا باشه. همین رو میتونیم در مورد فراری F12 برلینتا بگیم. سریع ترین فراری امروز ممکنه تحت شعاع قدرت فراری هایبرید جدید با 963 اسب بخار قرار بگیره. با این حال فراری موتور جلوی 12 سیلندر دو نفره فراری محبوب ماست. باید دید که این فراری همیشه محبوب میمونه یا دولتش مستعجله. فراری F12 برلینتا سریع ترین فراری شهری است که تا به حال ساخته شده، ولی حرف آخر اینه که متشخص ترین اونها هم هست. در رانندگی شهری واقعا رامه. با اینکه فراری در دهه گذشته گام‌های بزرگی در این جهت برداشته، اما فکر نمی‌کردیم به این درجه از مدنیت رسیده باشه. ولی رانندگی با اون از نوع آنچه در فیلم رانندگی برای خانم دیزی دیدیم نیست، بلکه با صدای موتور 12 سیلندر و حداکثر دور موتور 8700 دور در دقیقه‌اش فیلم سریع و خشبین و موسیقی خاص اون رو به یاد میاره. فراری F12 به همون روال موتور در جلو و عقب محور فراری های جی تی قدیمیه، اما جایگزین شدن F12 به جای فراری 599 جی تی بی مثل جدا شدن از یک سوپر مدل برای ازدواج به یک مدل جوان‌تره. انحنای زیبای بدن F12 علاوه بر هدفمند بودن عاشق کشم هست. برآمدگی آیرودینامیکی روی کاپوت جریان هوای روی اتومبیل رو میگیره و به کناره میرونه و به این ترتیب هم چسبندگی اتومبیل به زمین رو بیشتر میکنه، هم ضریب مقاومت هوا کاهش پیدا میکنه. بالک پشت که تمام بدنه عقب رو پوشونده همراه با هوا پخش کنه زیر شاسی جریان هوا رو برقرار میکنه و چراغ‌های مهشکن به سبک F1 حال هوای خوبی به اون میده. و به خاطر همین ها هستش که فراری مدعی است در پیست آزمایشی فیورانو F12 حتی از فراری انزو هم سریع تره. شاسی F12 از آلومینیوم فشرده ساخته شده و با وزن 1630 کیلوگرم 45 کیلوگرم سبکتر از مدل 599 از اون کوچکتره و موتور 12 سیلندریش با چنان مهارتی روی شاسی کوچکتر از شاسی مدل جی تی نصب شده که انگار به زور پاشنکش بخوایم 6 کیلوگرم زیبایی رو شکوه رو در یک قوطی 5 کیلوگرمی جا بدیم. ولی فراری برای کارایی بیشتر با هنر مهندسی موتور از عهده این کار بر اومده. این زیبایی و شکوه به خاطر موتور کاملا جدید 6.3 لیتری 12 سیلندر که با نسبت تراکم 13.5 بر 1 موتوری با قدرت 731 اسب بخار و گشتاور 690 نیوتن متر در 6000 دور در دقیقه رو به پیش میتازونه. جعبه دنده از همان نوع دو کلاچه F1 که در عقب نصب شده که اختصاصا برای این موتور 12 سیلندر جدید روزآمد شده. دنده ها چه با دست و چه به طور اتومات به بهترین نحو عوض میشن. البته F12 از آهسته روندن راضی نیست و شما رو هم از این نارضایتی با خبر میکنه. پس با فشار دادن روی دکمه استارت و رسوندن سرعت از 0 به 100 کیلومتر در 3.1 ثانیه رضایتش رو جلب کنید. دیفرانسیل الکتریکی قدرت رو به چرخهای عقب منتقل و توزیع میکنه و سیمپیچ مضاعف SCME مغناطیسی که برای کمک فنرها به کار رفته به جای واکنش نشان دادن به وضعیت جاده اون رو پیشاپیش پیشبینی میکنه. سیستم فرمان هیدرولیکه و از نیروی برق کمک نمیگیره و با چنان دقتی کار میکنه که فقط بعد از کار کردن با اون میشه قدرتش رو شناخت. و روی کلید تعیین وضعیت که روی فرمان سیستم مانیتای فراری نصب شده، هر قدر که بخواید اطلاعات الکترونیکی وجود داره و بهتره که بعضیشون رو روشن نگه دارید، وگرنه خودتون رو برای نتایج ناخوشایند ناشی از یک موتور 700 اسب بخاری آماده کنید. لنت ترمز سرامیکی کربنی استاندارد با رینگ 5 پره 20 اینچی کارش رو به خوبی انجام میده. طبق معمول همه فراری ها، همه بخش های F12 احساسی رو منتقل میکنه که به سادگی نمیشه توضیح داد و این احساس رو در نمای داخلی فراری هم میشه یافت که با چرم ایتالیایی که به وفور همه جا گسترده شده، سطحی جدید از زیبایی و ظرافت فراری رو عرضه میکنه. با این حال در F12 همه چیز هدفمنده، اگرچه هیچ صفحه لمسی نداره اما هیچ خدشه‌ای به اون وارد نمیاد، چون فرمان اون نمونه ناب هنر اتومبیل سازی است. F12 مثل GT599 فقط دو صندلی داره که بسیار راحتن و صندوق عقبش بیش از اون چه به نظر میرسه جا داره و با خوابوندن پشتی نیمکت عقب میشه گنجایش اون رو از 0.3 متر مربع به 0.5 متر مربع رسون. وقت ما برای آزمایش F12 بسیار کم بود، ولی برای فراری هر قدر وقت بگذارید بازم کمه. میزان تعرفه دولتی سوخت در فراری F12 از فراری GT599 بهتر شده، ولی باز هم این ابر اتومبیل در شهر برای هر 5 کیلومتر، در بزرگراه برای هر 6.5 کیلومتر و به طور ترکیبی برای هر 5.5 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت فراری F12 از 323,000 دلار شروع میشه. سریع ترین اتومبیل آخر نمیشه ارزون خرید. درآمیزی شگفت‌انگیز این همه کارایی با طراحی راحت و عملی، کاری است که فقط از عهده فراری برمیاد. نمیدونیم که فراری در آینده در هر یک از این دو جهت تا چه حد پیش خواهد رفت، ولی اگه به ساختن اتومبیل‌های مانند F12 برلین تا مدل سال 2013 ادامه بده، ما هم با کمال میل با اون رانندگی خواهیم کرد. برای چهره موفق این هفته از بروکلین پارک در ایالت مینیسوتا سر در آوردیم که مردمش با هاکی روی یخ زندگی میکنن و در تمام سال مسابقات باشگاهی هاکی برای بزرگسالان کودکان برقراره و اکنون با خرید دو خودروی برقی یخ صاف کن زنبونی، اعضای باشگاه هاکی میتونن در سالن‌های سرپوشیده و تمیزتر بازی کنن. در مدل 552 این خودرو از باتری‌های سربی اسیدی و برف شکن خودکار و مخزن برف هیدرولیکی استفاده میشه. دو یخ پاک کن برقی هم در اون به کار رفته.
اول یکی خریدیم که بعد از چند سال استفاده دیدیم خیلی به نفع ماست. حالا دوتا داریم.
ولی داستان از این فراتر میره. بروکلین پارک با استفاده از اعتبار وزارت انرژی و در همکاری با برنامه ائتلاف شهرهای پاک و با مقرر کردن استفاده از بیودیزل و بنزین E85 تونسته بیش از 100 خودروی پلیس، آتش نشانی و دیگر خودروهای شهری و ژنراتورها رو ثبت کنه. بروکلین پارک از این طریق سالانه از تولید 90,000 کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای جلوگیری میکنه تا ستارگان در آسمان شمال درخشان بمونن. با وجود حرفای زیادی که در مورد به مقصد نرسیدن با اتومبیل‌های برقی میزنن، فروش این اتومبیل‌ها رو به افزایشه و به موازات اون دنیای کم مصرف موتورسیکلت‌ها هم باعث بالا رفتن فروش اون‌ها شده. حال با برخورد این دو جهان با یکدیگه چه پیش خواهد آمد؟ برای جواب این سوال به برایان رابینسون، کارشناس موتورسیکلت، مراجعه می‌کنیم.
سال هاست که داریم در این برنامه از گرایش روزافزون مردم به شیوه زندگی با استفاده از موتورهای برقی، چه برای صرفه‌جویی در سوخت و یا برای رفت آمد ارزان حرف میزنیم، ولی هیچ وقت طرز کار یک موتور برقی رو آزمایش نکردیم. در تلاشمون برای ارائه راه‌های جدید و جالب رفت و برگشت روزانه شما به سر کار، این هفته میخوایم همین کار رو با موتور فوق‌العاده کم مصرف سوپر سکوتر از کارخونه کورنت موتور انجام بدیم. درسته این هم موتورسیکلته هم برقیه. کورنت موتور شرکتی نسبتاً نوپا در شهر آناربر در ایالت میشیگانه. این شرکت در صدده که خودروهای واقعاً برقی رو به یکی از راحت‌ترین بخش‌های خودروسازی یعنی سکوتر وارد کنه. شاید سوپر سکوتر به ظاهر شبیه سکوترهای سنتی باشه، ولی شاسی منحصر به فردی داره که با یک موتور برقی 5 کیلوواتی که در داخل چرخ عقب جاسازی شده حرکت میکنه. باتری اون از نوع فسفات لیتیوم و آهن و منگنزه که در دو اندازه 4.6 و 5.75 کیلووات در ساعت عرضه میشه. باتری بزرگتر مسافت 80 کیلومتر رو با سرعت 105 کیلومتر در ساعت طی میکنه و شارژ کردنش 6 ساعت طول میکشه. رانندگی بر صندلی پهن و راحتش از خیلی جهات شبیه راندن اسکوترهای سنتیه، فقط کمی سنگین‌تره و ارتفاع شاسی از سطح زمین محدوده. اما مثل همیشه بیدرنگ به اون عادت میکنید و سرعت میگیرید. خودروهای برقی اکثراً بی صدا هستن و مثل بیشتر این خودروها ترمزشون با کامپیوتر کنترل میشه. سوپر اسکوتر دنده عقب هم داره. سوپر اسکوتر درست به شکل اسکوترهای قدیمیه، منتها برای راحتی در روندن جای پای کاملاً بزرگ و با یک صفحه حفاظ عریض از راننده در برابر اجسام خارجی محافظت میکنه. شرکت دل به عنوان شریک این شرکت نوعی تبلت دیجیتال با اطلاعات کامل برای این موتور درست کرده و در آیفون G3 یا G3 این اسکوتر یک اپلیکیشن برای تلفن یا تبلت هوشمند سوپر اسکوتر وجود داره تا بتونید هم در ارتباط با دیگران باشید و هم راه رو پیدا کنید. متاسفانه واقعیت اینه که پیشرفت با قیمت کم جور در نمیاد. بنابراین اگه میخواین وارد قلمرو سوپر اسکوترها بشید باید 10000 دلار همراهتون باشه که با گزینه باتری قوی تر قیمت اسکوتر به 11495 دلار میرسه. در عوض هزینه استفاده از اون بسیار ارزون و برابر فقط 27 سنت در 1 کیلومتر. سوپر اسکوتر کورت موتور سال 2013 رو میشه پروژه‌ای در حال تکامل دونست، اما پروژه خوبی است و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای هم کرده. آیا موتورسیکلت برقی برای همه مناسبه؟ البته که نیست. اما آیا راه افتادن شرکت‌های جدید در آمریکا که شاید آینده ی رانندگی ما رو بسازن فوق‌العاده نیست؟ البته که هست.
روی هر قوطی روغن اتومبیل کیفیت، غلظت و وزن روغن به روشنی ذکر شده تا خریداران همیشه بدونن چه روغنی میخرن. ولی در مورد فیلتر روغن چطور؟ چون همشون خیلی شبیه همن. اما پادکست میگه نباید گول ظاهر خورد.
سعی نکنین با چند هزار تومان صرفه‌جویی در خرید فیلتر روغن میلیون ها تومان خرج تعمیر موتورتون بکنین. این اتفاقی که زیاد پیش میاد. با نگاه به داخلی موتور مدرن، چیزایی مثل دستگاه زمانبندی متغیر سوپاپ ها، دستگاه کشش هیدرولیکی، تسمه ها و خیلی چیزهای دیگه میبینین که با فشار روغن کار میکنن و دارای منافذ کوچکی برای عبور روغن هستن. اگر از فیلترهای ارزون قیمت استفاده کنین، یا خود فیلتر از بین میره یا مواد زائد وارد سیستم میشه و جریان حرکت فشاری روغن متوقف میشه. تسمه شروع به شور شدن میکنه و چرخ و مهره های تسمه رو میشکنه و خورده های فلز وارد موتور اتومبیل میشن. کارتون زار میشه. چندین میلیون تومان افتادی. این یه نمونه از فیلترهاییه که این بلا سرشون اومده. من با چراغ قوه اینجا رو روشن میکنم تا بتونین لایه های جدا شده و این قسمت سوراخ شده رو ببینین که از همینجا براده های فلزی وارد سیستم روغنکاری شدن و برای موتور کلی خسارت بار آوردن. همه معمولا نگران کاغذ فیلتر روغن هستن، ولی فیلتر فقط به کاغذ محدود نمیشه، به قسمت‌های دیگه هم داره. در داخل فیلتر فنرهای فشار و سوپاپای اطمینان قرار داره. ته فیلتر از فلزایی با وزنهای مختلف ساخته شده و در قسمت بالای فیلترم چند تایی تسمه و چیزهای دیگه که صحبت دربارشون ممکنه بی ربط باشه، چون دیگه بیشتر کارخونه ها قوطی فیلتر فلزی رو کنار گذاشتن و از فیلترهای کارتریجه این شکلی استفاده میکنن. قوطی فیلتر که این تو میره به طور همیشگی در موتور جاسازی شده. خب این جلوی زباله و خیلی چیزهای دیگر رو میگیره و همه سوپاپای اطمینان و هر چیزی که به موتور مربوط باشه رو حفظ میکنه. پس کیفیتش جای بحث نداره. پس مسئله اصلی اینه. فیلتر روغنی بخرین که کیفیت عالی داشته باشه و برای اتومبیل شما ساخته شده باشه. یا اینطور بگم، چند هزار تومن بیشتر خرج کنین، روغن رو از نماینده های مجاز بخرین تا 100% مطمئن باشین که همه بخشای فیلتر با موتور شما سازگاره. و در برنامه های بعد هم با من باشید در ماشین هفته.
هیچ اتومبیلی به اندازه اتومبیل‌های شاسی بلند کوچک خواستار نداره. بنابراین اگر ما مدل رفور تویوتا با طرح جدید رو به عنوان بهترین انتخاب رانندگان اعلام کردیم، حتما دلیلی داره. تویوتا رفور دو دفرانسیلی سال 2013 بزرگتر و با امکانات بیش از گذشته عرضه شده و نظر راحتی، کاربرد و حتی مصرف از انتظار ما بالاتر بود. میانگین مصرف رفور در حالت اقتصادی پس از 2 ماه روندن برای هر 12 کیلومتر 1 لیتر بنزین معمولی بود که واقعا جالبه. کیلومتر شماره رفور آزمایش ما از مرز 13000 کیلومتر گذشت بیان که هیچ گونه عیب و نقصی پیش بیاد. برخی ها از حذف گزینه صندلی های ردیف سوم در مدل جدید ابراز نارضایتی کردند که در واقع چندان فایده هم نداشت و بنابراین از علاقه ما به تویوتای رفور کم نشده. هوندای آکورد 2013 در بخش شلوغ اتومبیل های خانوادگی 4 در متوسط رقابت میکنه، ولی با سابقه طولانی که در جلب رضایت خریدارانش داره کارش دشوار نیست. این رضایت شامل در نظر گرفتن بودجه خانواده هم میشه. حتی بدون تغییرات عمده در فناوری جادویی انتقال قدرت به چرخ ها، هوندا آکورد 4 سیلندر آزمایشی ما در هر 12 کیلومتر تنها 1 لیتر بنزین معمولی مصرف کرد. پس از 17000 کیلومتر رانندگی در 3 ماه تنها ایرادی که متوجه شدیم لرزش جعبه دنده متغیر موقع سرد بودن موتور بود که با گرم شدن موتور به کلی از بین رفت. هوندا آکورد EXL 9 آزمایشی ما وسیله خوبی برای مسافرت خانوادگی به همه جاست. موقع حمل و نقل اشیاء پرحجم وانت رم 1500 اتومبیل مورد علاقه ماست. درباره موتور بنزینی 6 سیلندر و جعبه دنده اتومات 8 دنده رم و اینکه با انتظارات ما از یک وانت بزرگ سازگاره یا نه زیاد نوشتن. از این رو ما این وانت رم 2 دیفرانسیل رو به ناوگان ماشین‌های آزمایشیمون اضافه کردیم. منتظر باشید چون در برنامه‌های بعدی در بخش آزمایش جاده‌ای اتومبیل وین باگو سایت سیر 33C رو بررسی می‌کنیم. حالا دنده عوض می‌کنیم و میریم سراغ یولاندا واسکز با آخرین خبرهای خودرو.
بالاخره خبرهای خوبی از مؤسسه بیمه ایمنی جاده‌ها منتشر شد. در بررسی این مؤسسه از تصادفات از جلو 6 سواری کوچیک با اختلافات جزئی تونستن نمره‌های عالی به دست بیارن. این 6 خودرو عبارتن از هوندا سیویک، هم کوپه و هم 4 در، داج دارت، فورد فوکس، هوندای الانترا و تویوتا زاین TC که با نمره خوب یا رضایت بخش این امتحان رو گذروندن. این اتومبیل ها همچنین در ارزیابی کلی ماشینا در بالاترین رده بندی این مؤسسه، یعنی در رتبه اتومبیل های فوق عام قرار گرفتن. در این آزمایش 2 شورلت، سانیک و کروز و فولکس واگن بیتل در رده حاشیه‌ای قرار گرفتند و نیسان سنترا و 2 کیای فورته و سول در تصادف از جلو ضعیف شناخته شدند. هوندا آدسی تنها مینیونی بود که در آزمایش تصادف‌های جلو در اتومبیل‌های فوق عام قرار گرفت. در آزمایش تصادف‌های کوچک اتومبیل از قسمت راننده مستقیماً به مانع باریکی برخورد می‌کنه، اما ساختار تصادف از جلو که در اتومبیل‌های جدید نصب شده آسیب نمی‌بینه. با اینکه نمایشگاه اتومبیل معروف پبل بیچ کانکور کالیفرنیا به اتومبیل‌های کلاسیک اختصاص داره، کادیلاک با نگاهی به آینده سر خط خبرها رو به خودش اختصاص داده. به کادیلاک المیراژ کانسپت خوش آمد بگید. این اتومبیل 2 در عالی کوپه پرچم‌دار جدید اتومبیل‌های کادیلاک خواهد شد. بنا به شایعات موتور 4.5 لیتری و 8 سیلندری المیراژ با توربوی 2 قلو 500 اسب بخار قدرت داره. هنوز معلوم نیست این رقیب اتومبیل‌های سری S وارد خط تولید میشه یا مثل اسمش یه سرابه. و این بود خبرهای این هفته ما.
سواری‌های بزرگ در گذشته در آمریکا پرفروش‌ترین اتومبیل‌ها بودند و به مدت چندین دهه اتومبیل خانوادگی آمریکا به شمار می‌رفتند، ولی با افزایش بهای بنزین جادار شدن سواری‌های متوسط، اتومبیل‌های بزرگ در خدمت ناوگان خودروهای شرکت‌ها و اتومبیل‌های کرایه درآمدند. اما این روند رو به تغییره و خودروسازان در صددن سواری‌های بزرگ رو به مقام والای پیشینشون برگردونن و اونها رو هم پرچم‌دار شرکت‌های خودشون بکنن. حالا ببینیم کدومشون می‌تونن بهترین معرف مارک خودشون باشن. برای انتخاب بهترین خودروهای سواری بزرگ با گروه کارشناسان سایت cars.com و روزنامه USA Today همراه شدیم. حضور این خودروها دست کم دلیلی است بر اینکه خودروسازان میخوان پول در بیارن و از پولشون درست استفاده کنن، یعنی به خودروها جهت تازه‌ای بدن و اونها را با امکانات بیشتری مجهز کنن و بر راحتی و زیبایی بیشتر تاکید کنن. از میان اتومبیل‌های سواری 4 در 5 نفره که قراره با یکدیگه مقایسه کنیم، بعضی دیفرانسیل جلو و تعدادی دیفرانسیل عقب هستند، ولی همه 6 سیلندر رو دنده اتوماتن و قیمتشون زیر 38,000 دلاره. این مقایسه رو در شیکاگو و همراه با بیل وگنر که دید تیزی در تشخیص خودروهای راحت و بزرگ داره انجام دادیم و حالا با شرکت کنندگان در مسابقه آشنا میشیم. با آخرین مدل شورولت ایمپالای سال 2014 شروع کردیم. حریف بعدی کرایستر 300 جسور و جذاب سال 2013 و این هم یار همردیفش داج چارجر 2013. فورد تروس 2014 که همین سال گذشته بازسازی شد. و این هم هیوندای آزرای 2013 که از بازسازی کاملش یک سال بیشتر نمیگذره. در این گروه طراحی نیسان ماکسیمای سال 2013 از همه قدیمی تره. و بعد هم اتومبیل همیشه راحت تویوتای اولان 2013 با چهره‌ای بسیار پویاتر. برای اطلاع کامل از ویژگی‌ها و امتیازهای این خودروها به وبسایت cars.com مراجعه کنید. اما در اینجا نگاهی می‌اندازیم به 4 اتومبیل اول این مسابقه. به دلیل ظاهر فوق تهاجمی ناشی از کاربرد رنگ سیاه روی بدنه و به خاطر استفاده از وسایل اسپورتی و چند نکته دیگه مربوط به اگزوز و همینطور موتور 6 سیلند 3.6 لیتری و جعبه دنده اتومات 8 دنده، داج شارجر SXT پلاس در رده 4 این مسابقه قرار گرفت. این خودرو با قیمت 37,910 دلار از نظر قیمت دومین اتومبیل گروه بود، اما با مصرف 1 لیتر در 10 کیلومتر برای ترکیب شهر و بزرگ از نظر صرفه‌جویی در ردیف وسط قرار گرفت. علاوه بر ظاهر خشن، رانندگی با این اتومبیل دیفرانسیل عقب مورد علاقه آزمایشگران ما هم بود.
داج چارجر منو به حیرت انداخت. من از اون راننده های مسابقه ای و تندرو نیستم، ولی دوست داشتم پدال و گاز رو فشار بدم و به صدای خوشایند موتور که از لوله های اگزوز خارج میشه گوش کنم. رینگ های 20 اینچی هم اونو خیلی متفاوت کرده.
ظاهر چارجر از همه جسورانه تر بود. با تهاجمی ترین نمای خارجی و چرخهای سیاه و صفحه اطلاع رسانی خیلی اسپورتیه.
هیوندا آزارا به سبک همیشگی هیوندا، یعنی کسب حد اعلای رضایت در این داشتن قیمت پایین، در رده سوم قرار گرفت. اگرچه موتور 3.3 لیتری و 6 سیلندر آزارا کوچکترین موتور گروه رو داشت، ولی 293 اسب بخار قدرت داشت. مصرفش با 1 لیتر در 10 کیلومتر در شهر بزرگراه برابر چارجره، اما 6 دنده است و 2 دنده کمتر از چارجر داره. اما این طراحی آزارا است که هیوندای رو به لرزه درآورده.
نمای داخلی و خارجی آزارا شاید زیاد مناسب این اتومبیل نباشه، ولی احتمالاً همونیه که خریداران جوانتر و فراری رو جلب میکنه.
همونطور که بعضی مارکای کش با قالب پای بعضی ها جورتره، هیوندای آزارا هم درست قالب منه. درست همون ترکیب مناسب رانندگی راحت و سیستم حساس رو داره. راستش موقع آزمایش میخواستم بهانه‌های مختلف مدت بیشتری تو این اتومبیل بمونم.
عرضه کرایسلر 300 با دیفرانسیل عقب در سال 2005 نقش مهمی در بازگردوندن اتومبیل‌های بزرگ آمریکایی به بازار داشت. کرایسلر 300 S با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری با ترانسمیشن 8 دنده اتومات در مقام دوم قرار گرفت. مصرف کرایسلر در شهر و بزرگراه 1 لیتر در هر 10 کیلومتر. قیمت این کرایسلر 37,925 دلار که سقف قیمت خودروهای گروه است. ولی با این پول میشه صاحب راحتی و تجمل فراوان شد.
کرایسلر 300 برای رانندگی در شهر عالیه و خیلی بی صداست. از همه جهت نمونه سواری بزرگ 4 در دیفرانسیل عقبه.
نمای داخلی و خارجی کرایسلر 300 همچنان خوبه و طراحی جدید حالت گنگستریشو کمتر و شیکیشو بیشتر کرده.
و حالا میمونه اتومبیل برنده شفرولت ایمپالا، اتومبیلی که بیش از همه خودروهای گروه دستخوش تغییر و تحول چشمگیر شده و از یک خودروی اداری به یک اتومبیل لوکس تبدیل شده. موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری و جعبه دنده اتومات 6 دنده ایمپالا قدرت کافی رو برای به حرکت درآوردن چرخهای جلو تامین میکنه. ایمپالا در ترکیب شهر و بزرگراه برای هر 9 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت ایمپالا 35,770 دلار که در لیستمون یکی قبل از آخره.
شفرولت ایمپالا با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری قدرتمندترین موتور رو در گروه داشت. به ویژه موقع ورود به بزرگراه مثل باد سرعت میگیره.
ایمپالا انگار با رانندگی وصلت کرده و اداره کردنش بسیار بسیار خوبه که باید گفت وصلت فرخنده‌ایه. سواری با ایمپالا عالیه و شاید بهترین باشه. در مجموع همه چیزش خوبه.
این سواری‌های جادار زیبا شاید دیگه برای یک خانواده متوسط مناسب نباشن، ولی از نظر راحتی و جای کافی برای لمیدن بهترین سواری‌های مارکشون هستن. و با آنکه هر کدام از این اتومبیل‌ها در نوع خود ویژگی‌های منحصر به فردی داشتن، اما در این رقابت که استحکام به اندازه زیبایی اهمیت داشت، ایمپالا با فاصله زیاد از بقیه پیشی گرفت. شفرولت ایمپالا برنده این مسابقه شد. تا برنامه بعدی، من جان دویس و دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز اف ای سی 34 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز اف ای سی 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی. آسیا سات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز اف ای سی 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25 بی 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی اف ای سی 3/4 سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
شاید شما هم در شهر یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنید بنای دولتی نیمه کاره‌ای دیده باشید که قرار بوده سال‌ها قبل افتتاح بشه اما هنوز ناتمامه. این گونه پروژه‌ها و طرح‌ها در سراسر ایران دیده میشه و اتمام اون نیازمند سال‌ها زمان و میلیاردها تومان بودجه است. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی به این سوال که زیان این پروژه‌ها برای اقتصاد ایران چه بوده جواب میدیم. نظر شما بیننده ها رو میپرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت آگاه میکنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت پروژه‌های عمرانی ناتمام و منابعی که در این سال‌ها هدر رفتند.
آزادراه تهران شمال، یک پروژه بزرگ راهسازی که قرار است تهران را به شهرهای غربی استان مازندران وصل کند. 18 سال پیش کلنگ احداث این پروژه به زمین خورد، اما پیشرفت کار در این مدت تنها 10% بوده. این تنها یکی از هزاران پروژه عمرانی ناتمام در ایران است. مجید انصاری و محمد شریعت مداری، دو مقام ارشد دولت، میگویند 75,000 طرح ناتمام روی دست اقتصاد ایران مانده است.
اتمام این پروژه ها به پول و زمان زیادی نیاز دارد.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، میگوید برای اتمام این پروژه ها به 400,000 میلیارد تومان پول و 20 تا 40 سال زمان نیاز داریم. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های ایران در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد از افتتاح بدون برنامه پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن آنها انتقاد کرده بودند. بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها در سفرهای استانی دولت احمدی نژاد کلنگ زده شدند. پروژه‌های ناتمام خسارت سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. به گفته مهداد باوج لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از سال 1381 تا 1391 خسارت تأخیر پروژه‌های عمرانی حدود 63,000 میلیارد تومان بوده است. پروژه‌های ناتمام عمرانی در حالی هزینه زاست که اقتصاد کشور گرفتار مشکلاتی مانند رکود تورمی، بیکاری و کمبود منابع مالی است. بخشی از این وضعیت ناشی از سوء مدیریت و اتلاف منابع و امکانات است و بخش دیگر ناشی از تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران در جهان. دولت حسن روحانی وعده داده است معضلات و مشکلات اقتصادی را به تدریج حل و فصل کند. بابک شایی، صدای آمریکا.
به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با فرهاد علوی، وکیل، اقتصاددان و استاد دانشگاه که در استودیو با ما هستند. آقای علوی، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی ناتمام در ایران نشانه چیست؟
به نظر من نشانه چند تا فاکتور هستش. یکیش سوی مدیریتی که در ایران هست، به علت اینکه خب شایسته سالاری نیست خیلی وقتا و پیش‌بینی‌ها درست نیستن بر اساس درآمدهای آینده و مخارج آینده و کلاً بی‌ثباتی نظام سیاسی اقتصادی ایران. خب همین اومدن تحریم‌ها و اجرا کردن تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی و به این دلیل خب کلا پروجکت منیجمنت در ایران یکم دچار خیلی از این مشکلات اینجوری میشه دیگه. و خب چون در واقع منافع اقتصادی مملکت شاید در واقع اولویت نداره واسه سیستم، واسه نظام، به این دلیل خب خیلی فاکتورهای دیگه وارد قضیه میشه و باعث میشه این پروژه خیلی بیشتر از اون چیزی که پیش بینی شده طول بکشن تا اینکه به
احتمال ناموجه بودن پروژه اساساً.
خب بله، خیلی از این پروژه ها اصلا کلا بدون حسابی، بدون هیچ برنامه ریزی در واقع انجام میشه. ما تو آمریکا بینام بگیم پورک برل پروژکت، که به اصطلاح بیشتر جنبه سیاسی دارن تا جنبه اقتصادی و کلا منافع اقتصادی هم ممکنه بعضی وقت داشته باشن، ممکنه نداشته باشن.
حال با وجود این طرح‌های عمرانی ناتمام، آیا درسته که دولت پروژه های جدیدی رو کلنگ بزنه یا نه؟
ببینید، کلاً اینی که دولت روی پروژه خرج کرده، هزینه گذاشته، وقت گذاشته، دلیل بر این نمیشه که لازمه که اینا رو به اتمام برسونن. و خب واقعاً هر پروژه کیس بای کیس به قول معروف خب بعد محاسبه رو کرد، بعد پیش بینی رو کرد و خب به سیستم خیلی حساب شده و خیلی کارشناسی بعد نگاه کرد به این قضیه. و خب اگه یه پروژه جدیدی باشه که شاید بیشتر به سود باشه یا بیشتر به اصطلاح منفعت برسونه به جامعه، خب کلن دلیل برای نمیشه که شروع نکنن، آغاز نکنن، به دلیل اینکه یه سری پروژه های ناتموم هنوز وجود دارن.
اجازه بدین قلبی گزارش رو در ارتباط با پروژه های عمرانی ناتمام که همکارم جواد کوروشی از پراگ تهیه کرده ببینیم و بعد پرسش رو با شما مطرح می‌کنم.
در پی اعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران و به ویژه تحریم نفت و گاز و نقل و انتقال پولی و مالی، عملاً شرکت‌های مهم خارجی خودشون رو از هر گونه فعالیت در ایران کنار کشیدن. تحریم‌های خارجی به ویژه به صنعت نفت و گاز لطمه زده، به گونه‌ای که با توجه به فرسودگی این صنایع به دلیل کمبود سرمایه و نبود فناوری پیشرفته، صنایع نفت ایران در حال حاضر حتی توان تولید حجم نفت 35 سال پیش را هم ندارد. شرکت‌های مهم خارجی که برای تکمیل پروژه‌های کلان نفت و گاز با ایران قرارداد بسته بودند، با بالا گرفتن اختلاف‌ها با دنیای غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. مثلا شرکت‌های ریپس اویل اسپانیا، شل بریتانیا و توتال فرانسه از پروژه‌های توسعه منابع گاز طبیعی ایران عقب نشستند. ایران برای جایگزینی شرکت‌های غربی دست به دامن شرکت‌های مانند شرکت نفت دولتی هند، سینوپک چین و گازپروم روسیه شد که حتی این شرکت‌ها هم نتوانستند یا نخواستند در ایران بمانند. مهمترین پروژه توسعه تولید انرژی ایران حوزه دریایی پارس جنوبی است. عملیات اجرایی فازهای دوم و سوم پارس جنوبی در سال 77 به صورت بیع متقابل به شرکت‌های توتال، گازپروم و پتروناس واگذار شد. عملیات استخراج گاز در فازهای 4 و 5 مشترکاً توسط شرکت انی ایتالیا و پتروپارس در سال 80 خورشیدی آغاز شد و در اواسط 1383 به اولین مرحله بهره برداری رسید، اما بعداً شرکت انی از این پروژه خودش رو کنار کشید. فازهای 6م، 7م و 8م هم با کمک شرکت استاد اویل در سال 1387 به بهره برداری رسید، اما این شرکت هم بعداً ایران را ترک کرد. قرارداد اولیه فاز 11م در دولت محمد خاتمی با شرکت توتال فرانسه امضا شد. در سال 2010 میلادی با کنار کشیدن توتال، این پروژه به ارزش 5 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت چین واگذار شد. پس از نارضایتی ایران از این شرکت، قرارداد با این شرکت چینی هم در دی ماه 1391 لغو شد. این نمونه‌های کمی هستند از عدم رغبت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، و این عدم تمایل تنها منحصر به صنعت نفت و گاز نیست، بلکه در دیگر بخش‌های صنعت و خدمات هم جای شرکت‌های خارجی با فناوری پیشرفته در بازارهای ایران خالی است.
خب آقای علوی، با توجه به اینکه شما کارشناس تحریم ایران و آمریکا هستید، برای ما بگید که پروژه‌های ناتمام تا چند اندازه از نبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج میبره و اساساً تحریم‌ها چه شرایطی رو به وجود آورده و الان وضعیت به چه شکل است؟
خب بله، ببینید، تحریم‌ها خب باعث شده که یه سری پروژه اصلا کلاً افتتاح نشن، تموم نشن، و دلیلش هم اینه که تا اون حدی که خب ممکنه دولت بگه که عملاً این پروژه رو خودشون میتونن تموم کنن، ولی یه سری پروژه هستن که خب به قدر اینا پیش رفتن و به اساس تکنولوژی بالایی لازم دارن که خب ایران در این زمینه‌ها اصلا خودکفا نیست، به خصوص در مسائل حفاری نفتی مثلا یا پالایش کردن نفت، و به این دلیل خب بدون
اساسا این گونه پروژه ها توسط سپاه پاسداران و سازمان خاتم الانبیا، قرارگاه خاتم الانبیا انجام میشه. بله، کاملا دولتی است.
خب بله، اینا دولتی هستن و خب هم اینا تحریم هستن، هم اینا خب اون امکاناتو ندارن که بتونن اون تکنولوژی بالا رو بیارن به ایران و از اون نفت رو به صورت سیستم درستی استخراج کنن. به این ترتیب خب اون نبودن رقیب واسه این مناقصه های دولتی، رقیب خارجی، نبودن اون تکنولوژی بالا، به صورت فساد اقتصادی، رشوه‌گری، رانتخاری، همینا باعث میشه که این پروژه خیلی گران تمام بشه و به طور ناقص اگه تمام بشن. اصلا همونطور که ما میبینیم خیلی پروژه هستن تو ایران که واقعا پروژه‌ای که شاید تو کشورهای دیگه حتی در اطراف ایران مثل امارات متحده یا ترکیه ممکنه در 10 سال تمام بشن، ولی در ایران اینا بعضیشون به 50 سال هم کشیده شده. مثل همین بهترین مثالش همین نیروگاه هسته‌ای ایرانه. خب تحریم قطعا نقش مهمی داره و تا زمانی هم که این تحریم‌ها وجود داشته باشه، من واقعا امیدی نمی‌بینم که این به اصطلاح رو به بهبود باشه. حالا اگه تحریم‌ها رو یواش یواش بردارن، خب باعث میشه یه سری شرکت‌ها این ریسک رو بردارن و وارد بازار ایران بشه، ولی مشکل ایران مشکل تحریم نیست. یعنی ما تحریم رو برداریم، تازه ایران رو میتونیم مقایسه کنیم با خیلی کشورهای رده خودش که اونام دوچار مسائل خودشون هم هستن، من جمله فساد اقتصادی، خب سیستم رشوه‌گری، خب همه اینا یه نوع چیزن دیگه، در واقع جلوگیری میکنن از سرمایه گذاری مطلوب به اصطلاح تو اون مملکت.
چیزا بدید آقای علوی، نظرات برخی از بینندگان رو در ارتباط با موضوع این هفته برنامه سرمایه ببینیم و بشنویم که از طریق صفحه فیسبوک و یا به صورت تلفنی با ما مطرح کردن. بعد پرسش رو با شما مطرح میکنم. سیروان در صفحه فیسبوک سرمایه در مورد علت پروژه های ناتمام عمرانی نوشته: با تصویب طرح تحول نوین مالیاتی در بخش ساخت و ساز، انبوه سازان دیگر حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نخواهند بود، زیرا قیمت تمام شده بالا خواهد رفت و این یعنی ایجاد مشکل در ادامه کار 10 میلیون نفر فعال در این صنعت. سیروان همچنین به کسری بودجه بخش عمران، عدم پرداخت شاخص تعدیل به پیمانکاران و بدهی دولت به آنها و سرانجام تأثیر تحریم ها هم اشاره کرده. نظر شما رو بپرسیم راجع به نظر این بیننده.
به نظر من هر کدوم از این مسائل خودش مثل از از اقتصادی شما نگاه کنین مثل یه نوع مالیات میمونه. خب اولا خب قانون مقررات زیادی شاید در میون باشه این قضیه، تو این قضیه دو من مسائل تحریم هست که خب کلا هزینه کالاها رو گرونتر میکنه، خدمات رو گرونتر میکنه، مشکل ارزی هم که وجود داره. خب هر کدوم از اینا یه لایه به صورت چالش وارد قضیه میارن. خب به این ترتیب خب آدم اگه دولت هم بیاد یه سری مالیات هم بذاره روی این پروژه ها، خب طبیعتاً خب این باز یه پله باز باعث میشه که این سند عقب نشینی بکنه و باعث به اصطلاح کند شدن به اصطلاح پیمانکاری و کلاً ساختمون سازی در ایران میشه.
با تشکر از شما فرهاد علوی، اقتصاددان و وکیل که در این برنامه با ما شرکت کردید.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان هم هفته از تلویزیون صدای آمریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود را با ایمیل دریچه@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
و نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت. مرکز آمار ایران اعلام کرد در نیمه دوم سال 92 متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 17.2% و متوسط اجاره ماهانه هر متر مربع زیربنای مسکونی 14.2% افزایش یافته است. رئیس جمهوری روسیه میگوید تحریم‌های غرب علیه آن کشور با اصول سازمان جهانی تجارت مغایر است. ولادیمیر پوتین گفت روسیه قصد ندارد به تلافی تحریم‌ها غرب را مجازات کند، زیرا به گفته او تحریم‌ها باعث شده روسیه اقتصاد خود را تقویت کند. و شرکت چینی علی بابا با عرضه سهام خود در بازار نیویورک حدود 22 میلیارد دلار بر سرمایه خود افزود. علی بابا یک شرکت چینی اینترنتی فروش کالاست که مجموع معاملات آن از دو شرکت ایبی و آمازون بیشتر است. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی افزایش داشت و قیمت دلار آمریکا از 3175 تومان در روز شنبه به 3210 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 96900 تومان به 95251 تومان کاهش یافت. قیمت سکه طلا نیز با روند نزولی از 947000 تومان به 931000 تومان کاهش یافت. اما در بازار بورس شاخص‌ها در هفته گذشته اندکی کاهش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71486 واحد به 71446 واحد رسید. به این ترتیب به بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه‌های شخصی شما از سوالات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای برنامه سرمایه خواهد افزود. از شما دعوت می‌کنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@voanews.com و لطفاً در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/voasarmaye عضو بشید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
نیویورک در طول تاریخ به عنوان یک ایستگاه مرکزی برای مهاجرینی شناخته شده که از اقصی نقاط دنیا به آمریکا آمدن. بعضی ها حتی این شهر رو پایتخت دنیا خطاب می کنن، چون نه تنها دارای صنایع پر رونق و انواع تولیدات، تجارت خارجی، چاپ و نشر، تئاتر، موزه و انواع جذابیت های دیگه فرهنگیه، بلکه بعضی از معتبرترین مراکز علمی پژوهشی دنیا هم در این شهر واقعن و سالانه هزاران دانشجو از سراسر دنیا برای تحصیل در دانشگاه های نامی این شهر به نیویورک میان. با فرارسیدن فصل پاییز و گشایش مدارس و دانشگاه ها، شکل و حال و هوای شهر نیویورک هم عوض میشه. خیلی از دانشجوهایی که در طول تابستون به خونه هاشون رفته بودن به نیویورک برمیگردن. همینطور دانشجوهای جدید از شهرها و کشورهای مختلف وارد نیویورک میشن و با کنجکاوی سعی میکنن از گوش و کنار شهر سر در بیارن. ما هم تصمیم گرفتیم از این فرصت استفاده کنیم و این بخش برنامه رو اختصاص بدیم به دانشگاه‌های معتبر آمریکا. ببینیم که چه امری باعث میشه که آدما دوست دارن از این ور اون ور دنیا بیان و یه همچین شهر شلوغی رو برای درس خوندن انتخاب کنن. دلیل محبوبیت این دانشگاه‌ها چیه؟ همینطور با دانشگاه‌های لیگ آیوی آشنا خواهیم شد و با یک استاد دانشگاه ایرانی تبار صحبت می‌کنیم که خودش یه روز اینجا دانشجو بوده. آموزش و تدریس در شهر نیویورک توسط تعداد زیادی از نهادهای دولتی و خصوصی ارائه میشه. وزارت آموزش و پرورش نیویورک یکی از بزرگترین ها در دنیا به شمار میاد و این شهر پایگاه بسیاری از معتبرترین دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی در جهان شناخته شده. نیویورک به ویژه به عنوان یک مرکز جهانی برای پژوهش‌های علمی پزشکی مشهور شده. کتابخانه عمومی نیویورک که دارای بزرگترین مجموعه از هر سیستم کتابخانه عمومی در آمریکا است، در خدمت مردم پنج شهر منهتن، برانکس، کوینز و استرن آیلند، در حالی که کتابخانه عمومی بروکلین با چندین کتابخانه تحقیقی بهترین و جامع‌ترین مجموعه ها رو در اختیار ساکنین شهر بروکلین قرار میده. بر اساس آمار، تقریباً 594 هزار دانشجو در 110 دانشگاه و کالج در سراسر شهر نیویورک به تحصیل مشغولن و نیویورک بیشترین وارد کننده دانشجو نسبت به هر شهر دیگه آمریکا است. در واقع میشه گفت بخش آموزش عالی همواره یکی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی شهر نیویورک بوده. آموزش عالی عمومی در نیویورک توسط دانشکده‌های متعلق به دانشگاه شهری نیویورک یا CUNY و یا دانشگاه ایالتی نیویورک SUNY صورت می‌گیرد. نیویورک همچنین دارای بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسری مستقل نظیر بارنارد، کالج کلمبیا، کوپر یونیون، دانشگاه فوردم، لانگ آیلند، دانشگاه منهتن، مؤسسه فناوری نیویورک، دانشگاه نیویورک یا همون NYU، پیس، پرات، جولیارد، نیو سکول و دانشکده هنرهای تجسمیه. یکی از ویژگی‌های شهر نیویورک اینه که تعداد زیادی از دانشگاه‌های اصطلاحاً لیگ آیوی درش وجود دارن. دانشگاه‌های لیگ آیوی یا به انگلیسی همون آیوی لیگ متشکل از 8 دانشگاه بزرگ و پرپرستیژ دنیا هستن که دارای تیمای ورزشی فوق‌العاده قوی هم هستن. این دانشگاه‌ها فوق‌العاده گرونن و وارد شدن بهشون خیلی سخته. گفته میشه تنها 10% از دانشجوهایی که تقاضا می‌کنن می‌تونن هر سال وارد این دانشگاه‌ها بشن. علت نامگذاری این دانشگاه‌ها ساختمان‌های بسیار قدیمی هستن که نمای بیرونی اونا با برگای پیچک یا به انگلیسی همون آیوی پوشیده شده. ولی امروز این اسم نماد برتری علمی و نخبه‌گرایی اجتماعیه. این 8 دانشگاه شامل دانشگاه براون، کلمبیا، کورنل، دارتموت کالج، هاروارد، پرینستون، ییل و دانشگاه پنسیلوانیا میشه.
دانشگاه نیویورک یا همون NYU یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی که محوطه اصلی اون در قلب محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده. این دانشگاه که در سال 1831 میلادی تأسیس شد، به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیر انتفاعی در آمریکا به شمار میاد. دانشگاه نیویورک بیش از 20 کالج و مؤسسه علمی داره که در 6 مرکز در سراسر شهرهای منهتن و بروکلین پراکنده هستند. همچنین بیش از 10 شعبه در کشورهای دیگه دنیا داره. اعضای هیئت علمی این دانشگاه بالغ بر 3100 نفر هستند که در رشته‌های نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، پزشکی، تجارت، آموزش و پرورش، هنرهای زیبا، هنرهای سینمایی و غیره فعالیت می‌کنند. مرکز دانشگاه نیویورک واقع در میدان واشنگتن در طی سالهای متمادی گروه‌های هنرمند، نویسنده‌ها، شعرا و روشنفکرها را به خودش جلب کرده. نیو سکول که بخش عمده اون هم در محله گرینویچ ویلج منهتن واقع شده، یه دانشگاه چند رشته خصوصیه که 8 کالج تخصصی از جمله مکتب جدید طراحی پارسونز رو در بر می‌گیره و اون هم از شهرت بین‌المللی برخورداره. نیو سکول در سال 1919 میلادی توسط گروهی از نخبه‌ها و متفکران پیشروی اون زمان در نیویورک با هدف ایجاد مدرسه‌ای برای پژوهش‌های اجتماعی تأسیس شد. بین سال‌های 1933 تا 1945 نزدیک به 200 تن از دانشمندها و نخبه‌های فراری از رژیم‌های فاشیست در اروپا با حمایت این دانشگاه به نیویورک آمدند که سرفصل جدیدی در فعالیت‌های علمی اون به شمار می‌رود. تا مدت‌ها اسم این دانشگاه مکتب جدید برای پژوهش‌های اجتماعی بود و حوزه مطالعاتش هم طبیعتاً در همین زمینه بود. اما بین سال‌های 1997 و 2005 اسم این دانشگاه به نیو سکول یونیورسیتی یا همون دانشگاه مکتب جدید تغییر پیدا کرد. این دانشگاه به محیط فکری و آموزشی باز و روشن خودش معروفه و تقریباً 9300 دانشجو در رتبه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در اون مشغول به تحصیلند. این دانشجوها در 7 دانشکده مختلف در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، امور مالی، سیاست‌های عمومی، هنرهای آزاد، هنرهای زیبا، طراحی و موسیقی تدریس می‌کنند. دانشگاه کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر در سال 1859 میلادی توسط مخترع، صنعتگر و مهمتر از همه نیکوکار معروف پیتر کوپر با هدف ارائه آموزش رایگان در رشته‌های مهندسی، معماری و هنرهای زیبا تأسیس شد. الان بیش از 150 ساله که این کالج دانشجوهاش رو صرفاً بر اساس استحقاق تحصیلی میپذیره و به همه اونا بورسیه کامل تحصیلی ارائه میکنه. دانشگاه کوپر یونیون از 3 مدرسه معماری تشکیل شده. بنای اصلی این دانشگاه که در میدان کوپر واقع شده، در یک پوسته فولادی ضد زنگ پیچیده شده و به معماری مدرن و متفاوت خودش معروفه. مدرسه جولیارد که در سال 1905 میلادی به عنوان یک مؤسسه هنرهای موسیقیایی افتتاح شد، امروزه به یکی از صاحب نامترین مدارس عالی موسیقی، رقص و هنرهای دراماتیک در دنیا مشهوره. محوطه اصلی این مؤسسه در مرکز لینکلن منهتن واقع شده و هنرجوها رو از سراسر آمریکا و 40 کشور دیگه دنیا به خودش جلب می‌کنه. اساتید جولیارد همگی از هنرمندای سرشناس دنیا تشکیل شدن و اعضای هیئت علمیه و هنرجوهای این مدرسه سالانه 700 اجرای عمومی در سالن‌ها و تئاترهای مطرح دنیا برگزار می‌کنند. دانشگاه کلمبیا یه دانشگاه لیگ آیوی واقع در شمال غربی شهر منهتنه که در سال 1754 میلادی تأسیس شد و پنجمین قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا به شمار میاد. این دانشگاه که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بین 15 دانشگاه برتر و از میون دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا از جمله 10 دانشگاه برتر محسوب میشه، در حال حاضر دارای 3543 استاد، 24820 دانشجو و 29 تیم ورزشیه. کتابخونه دانشگاه کلمبیا هم با بیش از 9 میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخونه‌های آمریکا به شمار میاد. یکی از معتبرترین دستاوردهای دانشگاه کلمبیا بالاترین میزان دریافت جایزه نوبل توسط اساتید و یا فارغ التحصیل‌های این مؤسسه است که تعدادشون از تمام دانشگاه‌های دیگه دنیا بیشتره. همینطور جایزه پولیتسر که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، همه ساله با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگارها، نویسنده‌ها، شعرا و موزیسین‌های برجسته اهدا میشه. و اما موفق شدیم با یه استاد دانشگاه ایرانی تبار که خودش زمانی دانشجوی دانشگاه کلمبیا بوده درباره ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک صحبت کنیم. گلبرگ باشی، استاد نیمه وقت دانشگاه پیس در منهتن، در سال 2005 میلادی برای اتمام دوره دکترا از انگلستان به نیویورک اومد و در دانشگاه کلمبیا مشغول به ادامه تحصیل شد. او بعد از اتمام دوره دکترا به مدت چند سال در دانشگاه راتگرز به عنوان استاد در رشته تاریخ شروع به فعالیت کرد و امروز به عنوان استاد نیمه وقت در دانشگاه پیس فعالیت میکنه.
ویژگی درس خوندن توی شهری مثل نیویورک فکر میکنم مثل درس خوندن در تهرانه یا در لندنه. شهرهای شلوغ، شهرهای بزرگ، شهرهای گرون. حواس بچه‌ها خیلی پرت میتونه بشه. ولی بازم مثل تهرانه. یعنی خیلی برنامه هست، گالری هست، نمیدونم موزه هست، مهمونی هست. واسه همین باید یه در واقع دیسپلین خاصی داشت. در امریکا لیسانس جوریه که سال دو سال اول بیشتر دانشجوها باید کورس‌های خیلی مختلف بگیرن. و این مقدار بازم همون اون دیسپلین رو تو لازم داری که چی انتخاب کنی، بعد میجر تو انتخاب کنی که میجر در واقع اون رشته‌ای که تو درش لیسانس تو میگیری. برای فوق لیسانس و دکترا من امریکا رو ترجیح میدم چون خیلی قویه و خیلی یاری میکنن. رشته فوق لیسانس در امریکا 2 ساله که این 2 سال باعث میشه که تو واقعا بتونی خودتو جذب اون رشته کنی، بعد خیلی کلاس بگیری، بعد آخرش تزتو می‌نویسی. وقتی خب تو کلاس ها رو گرفتی خیلی قوی میشی، بعد کمکت میکنن چند مرحله بعد امتحان بدی که میرسی به دوران تز نوشتنه که اونم بازم مثلا مثل دانشگاه کلمبیا یه در واقع یه بورسایی هست که تو بتونی بری اون کار در واقع خیابانی فیلد ورک تو انجام بدی یا جایی خاصی بری، کنفرانسی هست، چیزی هست و اینا. و وقتی رسید به موقعی که تو میخوای از تز دفاع کنی، تو واقعا یه مرحله طولانی رو پشت سر گذاشتی و آماده ای و چندین نفر تو کمیته در واقع امتحانت هستن و ریسکی که کسی مثلا خصومتی داره باهات یا یه مشکلی داره باهات، مثلا تو تزت ازش نقل قول نکردی، خیلی دید تئوریت کاملا فرق میکنه با استاد راهنمات. اون نمیتونه تو رو محرومت کنه چون توی اون کمیته حداقل 6 بعضی 6-7 نفر تو استاد هست اونجا که تو رو در واقع امتحان از تو میگیره. به نظر من هیچ دستورالعملی برای موفقیت در امریکا یا نیویورک وجود نداره. باید آدم هدف داشته باشه. اگه هدف آدم اون چیزی باشه که واقعا تو قلبت بهش علاقه داری و واقعا میخوایش، به هیچ هر شلوغی در نیویورک یا تهران یا هر جا تو رو از در واقع اون مسیری که داری میری نمیندازه کنار. و هر چقدر خب سخت‌تر تو به اون هدفت برسی، شاید بیشتر قدرش رو بدونی.
در قسمت بعدی این برنامه با چند دانشجو صحبت می‌کنیم. با اونا به سر کلاس و یا خوابگاهشون میریم و نگاهی به گوشه ای از زندگی دانشجویی در شهر نیویورک میندازیم. ملودی صفحه